برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم در پنجشنبه 11 نوامبر و 20 آبان ماه. من کریم نوری هستم. این برنامه یه برنامه ویژه هست از صدای کمونیسم کارگری، مصاحبه است با آذر ماجدی که در برنامه زیر سپهر نیلگون توسط رادیو سپهر انجام شده. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم.
در برنامه امروز گفتگو میکنیم با خانم آذر ماجدی، از فعالین سیاسی اپوزیسیون چپ ایران و به ویژه از فعالین حقوق زنان و رئیس سازمان آزادی زن. خانم آذر ماجدی، با درود به شما و سپاس به خاطر پذیرش این گفتگو.
روز شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو بخیر.
خانم ماجدی، شاید مهمترین علت گفتگوی امروز ما با شما نه در مورد مسائل زنان، که یقیناً اگر فرصت کنیم حتما در مورد آن هم سوالاتی خواهیم داشت، بلکه به دلیل مصاحبه ایست که دو هفته قبل با آقای محمد رضا شالگونی داشتیم و ایشان در پاسخ به سوال شنونده‌ای درباره زنده یاد منصور حکمت از ایشان سوالی داشتند که حتما شما هم پاسخ آقای شالگونی رو شنیدید. دوستانی از هواداران آقای منصور حکمت مایل بودند که از آنجا که آن زنده یاد در قید حیات نیست تا خود پاسخگو باشد، از نزدیکان و همرزمان ایشان بخواهیم که اگر دیدگاهی به جز آقای شالگونی در مورد ایشان دارند بیان کنند. خب یقینا در چنین موقعیتی همرزم و همفکر و یار و یاوری از شما به ایشان نزدیکتر نیافتیم. میخواستم اولا دیدگاه شما رو نسبت به سخنان آقای شالگونی، به ویژه پیرامون کیش شخصیتی که در حزب کمونیست کارگری پینامون رهبری ایشان وجود داشت و چرایی آن، و آنکه به قول آقای شالگونی چرا خود منصور حکمت مانی آن نشده بود سوال کنم.
خیلی متشکرم. حتما ممنون از اینکه این فرصت پیش اومد تا بشه در مورد این مسائل صحبت کرد، چون همونطوری که خود شما هم اشاره کردید، منصور حکمت در قید حیات نیست تا بتونی خودش در مورد این مسائل صحبت بکنه. من صحبت آقای شالگونی رو شنیدم و ایشون تمام تمرکز بحثشون در مورد منصور حکمت سر مسئله کیش شخصیت بود. این مسئله کیش شخصیت وقتی که خود منصور حکمت در قید حیات بود هم از طرف جریانات دیگه که به کمونیسم کارگری و حزب کمونیست کارگری اون زمان، من تفاوت قائل هستم بین حزب کمونیست کارگری در مقطعی که منصور حکمت در قید حیات بود و لیدرش بود و اون چیزی که الان به عنوان حزب کمونیست کارگری داره فعالیت میکنه، به نظر من اینا دو تا چیز متفاوت هستن. اگر خواستید بعدا میتونیم صحبت بکنیم. در اون موقع هم طرح میشد که کیش شخصیت هست و منصور حکمت معمولا شونه بالا میانداخت و بعدا تو جواب طنز به کار میبست، به خاطر اینکه هیچی دورتر از این نبود که از شخصیت منصور حکمت که به اون نسبت بدن که تلاش داره میکنه که یک کارت یا یک کیش شخصیت را بندازه. و یه نکته جالب این هست که شما وقتی که در مورد هنرمندان صحبت میکنید و یه هنرمندی رو یه ده فنش میشن، هوادارش میشن، بزرگش میکنن، بعضا تا حد پرستش میبرن بالا، هیچ کس نمیگه که کیش شخصیت. به طور مثال احمد شاملو، هیچ کس، همه ممکنه پرستش هم بکنن بعضن احمد شاملو رو، کسی به اینا نمیگه که احمد شاملو داشت کیش شخصیت درست میکرد. یا فرضاً میونه نقاشا، فیلمسازها، یا اینکه بیان حالا تو عالم سیاست، تو عالم سیاست، سیاست غیر از چپ، شما نمیگید کیش شخصیت. کسی در مورد کیش شخصیت رضا پهلوی صحبت نمیکنه. کیش شخصیت رو مخصوصاً میارن سراغ چپ و کمونیست. چرا؟ یک گناه پسا استالینیستی رو میخوان بیارن وسط و بلافاصله میخوان که نسبتی رو بدن. به همین خاطر کیش شخصیت فقط در مورد کمونیست‌ها مطرح میشه، که در این حال روشنه که آدم‌های برابری طلب هستن و برای برابری و آزادی مبارزه میکنن. به همین خاطر از یک مقطعی به بعد، به خصوص از وقتی که حزب کمونیست کارگری تشکیل شد، بحث کیش و شخصیت در مورد منصور حکمت آغاز شد. کسانی که منصور حکمت رو از نزدیک میشناختن، کسانی که باهاش فعالیت کرده بودن، کسانی که از نزدیک باهاش فعالیت زندگی کرده بودن، میتونن به شما شهادت بدن که انسانی متواضع‌تر از منصور حکمت رو نمیشناختن. منصور حکمت به شدت شخصیت متواضع داشت و یکی از خصوصیات برجسته انسانیش که آدم ها رو بهش جلب میکرد، علاقه من میکرد، همین تواضعش بود. مهم نبود که یه جوون بچه هست، سالمنده، مهم نبود که چند سال فعالیت سیاسی کرده نکرده، چقدر تحصیلات داره نداره، زندگیش چیه. منصور حکمت همیشه با تواضع رفتار میکرد. در این حال شما هیچ کس رو پیدا نمی کنید، هیچ رهبر سیاسی رو پیدا نمی کنید، هیچ توریسیان رو پیدا نمی کنید که اینقدر اصرار داشته باشه که نقد بشه نظراتش چلنج بشه، به مساف طلبیده بشه. یکی از انتقادایی که بعضن منصور حکمت طرح میکرد در رابطه با کادرهای حزب، به خصوص کادرهای رهبری، این بود که چرا نقد بیشتر و چرا چلنج بیشتری طرح نمیشه. و من هیچ وقت هیجان زده تر بیشتر نمیدیدمش وقتی که یه حرفی که زده بوده یکی نقد میکرد و این میتونست باشون بحث بکنه. شما هیچ وقت نمیدیدید که اگر کسی توی جلسه یا هر جایی سوالی میکرد که بعضن این سوال به معنی مخالفت با نظر اون بود، اون برافروخته بشه، عصبانی بشه. چیزی که ما میبینیم در میون تمام جریانات، چه چپ چه غیر چپ، یا تندخو بشه یا توهین بکنه به اون شخص، بلکه تلاش میکرد سوالش رو که اون طرف شاید خیلی هم خوب فرموله نکرده بود رو بگیره، به بهترین شکل فرموله کنه، بگه این جواب بده به اون. این بحث کیش شخصیت اگر به هر کس بچسبه به منصور حکمت نمیچسبه. من اینو نمیگم به خاطر اینکه همسرم بوده و خب واضح شدیدن دوستش داشتم، این رو فقط من نمیگم، تمام کسانی که از نزدیک با منصور حکمت فعالیت میکردند این رو قبول دارن و بهش شهادت میدن. بحث کیش شخصیت رو من این پاسخ این سوال رو با این جمله تموم میکنم، برمیگرده به گناه پسا استالینیستی که دارن سر این جنبش کمونیستی سوار میکنن. و از اونجایی که منصور حکمت به طور واقعی و نه به شهادت من، به شهادت بسیاری از کمونیستای نه تنها ایرانی بلکه تو سطح بین المللی، یه تئوریسین بسیار برجسته و یه رهبر سیاسی بسیار برجسته مارکسیست و کمونیست بود، این رو میارن تا تزهاش و تئوریهاش رو سعی کنن لوس بکنن.
خانم ماجدی، الان شنونده ای اشاره داشتن که با توجه به این که سوال من از شما راجع به کیش شخصیت آقای زنده‌یاد منصور حکمت بود، ایشون میگفتن که حتی همین الان هم که شما دارین صحبت میکنین باز دارین نسبت به کیش شخصیت ایشون و تفاوت گذاشتن بین منصور حکمت و دیگران صحبت میشود.
واقعی من چه باید بکنم؟ وقتی که به طور واقعی تفاوت وجود داره توی یه بخشی، توی یه مسئله، من باید به خاطر این که به کیش شخصیت داشتن متهم نشم اون رو کتان بکنم؟ اگر همین، من شاعر رو مثال زدم، احمد شاملو رو مثال زدم، الان تمام یه بخش وسیع از روشنفکران ایرانی به شاملو مثل یه بت نگاه میکنن. من این کارو نمی کنم، ولی خب برجستگی های
خانم ماجدی ببخشید، اگر که همه به شاملو به صورت بت نگاه کنن و همه ما هم می دونیم که این کار کار درستی نیست، آیا میشه توجیه کرد که چون همه چنین
نه،
کاری؟
نه، مسئله سر اینکه کسی به منصور حکمت، اگر کسی فکر میکنه منصور حکمت بوته، برید از خود اون آدم سوال کنید و بگید که چرا تو این آدم رو مثل بوت میبینی. اگر کسی منصور حکمت رو بوت میبینه، این تقصیر منصور حکمت نیست. منصور حکمت همونطور که گفتم خودش یکی از متواضع‌ترین انسان‌هایی بود که من توی این عمر طولانیم تو فعالیت سیاسی و غیره شناختم. من آدم‌هایی رو دیدم که با یک ذره دو نفر به حرفشون گوش دادن چنان از خودشون متشکر شدن توی این مدت که خنده میگیره وقتی یه نفر به منصور حکمت این نسبت رو میده. به شدت انسان متواضعی بود، به شدت. ولی آیا من به منصور حکمت به مثابه بت نگاه میکنم؟ خیر. ببینید، من همونطوری که به مارکس مثابه بت نگاه نمی کنم، همونطوری که به لنین به مثابه بت نگاه نمی کنم.
ببخشید خانم ماجدی، تلفنتون گاهی وقتا مفهوم نیست کلماتی که میگید.
الان درست شد؟
بله بله بله. خانم ماجدی، خانم اجازه بدید، ما شاهد اون بودیم که تفاوت‌های بسیاری در نگاه سران احزاب کمونیستی که در یک دوران 70 ساله بر کشورهایی نیز حاکم بودند نسبت به آنچه مارکس و انگلس گفته بودن وجود داشت. لنین حرفایی میزد که استالین نمیزد، ماو به همچنین، انور خوجه به طریقی، حتی تیتو، کاسترو، چاوشسکو دیدگاهی خاصی داشتند که نگاه اونها رو و در نتیجه نوع حکومتهای اونها رو متفاوت میکرد. آیا منصور حکمت رو هم میتوان یکی از اینها دانست، با این تفاوت که فرصت نیافتا دیدگاهش رو مثل آنان به عنوان رئیس حکومت پیاده کنه؟
اجازه بدید من اول یه توضیحی به سوال شما بدم، بعد سوالتون رو پاسخ میدم. ببینید، یکی از تفاوت‌هایی که شاید جریان ما داشت، جریان کمونیسم کارگری، حتی قبل از اینکه به عنوان کمونیسم کارگری شناخته بشه، خیلی از ابتدای فعالیت، اتفاقاً در افسوده های تئوریک منصور حکمت بود در مورد شوروی، در مورد بقیه کشورهایی که به عنوان سوسیالیسم موجود شناخته می شدند. جریان ما هیچ وقت شوروی زمان استالین به بعد رو، یعنی از بعد از لنین به بعد، از بگید از 1930 به بعد، یک کشور سوسیالیستی ندونسته. چین ماو رو هیچ وقت سوسیالیستی ندونسته. کوبای کاسترو یا آلبانی انور خوجه یا کره شمالی، هیچ کدوم از این جریانات رو به عنوان سوسیالیسم نشناخته. اینها رو یه جریانات ناسیونالیستی، بعضن رفرمیسم دونسته. منصور حکمت مباحث جدی تئوریکی داره در مورد توضیح اینکه چرا انقلاب اکتبر شکست خورد در تحلیل نهایی. اگر از نظر نظامی شکست نخوردن، چگونه شکست خورد و چگونه سوسیالیسم اونجا به یه معنا شکست خورد بعد از لنین. استالین رو ما هیچ وقت یه رهبر مارکسیست یا کمونیست یا سوسیالیست ندونستیم، چنانچه هر چی که به استالین برمیگرده ربطی به ما نداره. مارکس، لنین چرا؟ منصور حکمت به نظر من و به نظر بسیاری کسان دیگه که مبارزه همراه اون رو انتخاب کردن، یک همچین چهره‌ای بود از نظر به عنوان یک مارکسیست برجسته، یک تئوریسین مارکسیست برجسته و در این حال به عنوان یک رهبر سیاسی و تشکیلاتی برجسته. یعنی اگر مارکس یک تئوریسین بسیار بسیار برجسته، فیلسوف برجسته بود، در رابطه با رهبر سیاسی و تشکیلاتی کمتر کار میکرد. لنین یه رهبر سیاسی بسیار بسیار برجسته بود، در عرصه تئوریک کمتر بود. به نظر من منصور حکمت و به نظر خیلی های دیگه هر دو تایی رو داشت. اگر ما شانس می داشتیم و منصور حکمت در قید حیات بود، این امکان وجود ممکن بود داشته باشه که ما میتونستیم انقلاب کارگری رو تو ایران سازمان بدیم و سوسیالیسم باشه. اون وقت حتما بیشتر و بهتر درک می شد تأثیر تئوری ها و سیاست های منصور حکمت.
یعنی معتقدید که منصور حکمت نسبت به آنچه که مارکس و انگلس گفته بودند توانایی ها و درک افسونتری حتی از بقیه این کسانی که من نام بردم داشت؟
قطعا مثلا نمیتونم تو استعداد یا توانایی بگم چون آدم ها استعداد و توانایی هاشون رو تو عرصه های مختلف ابراز میکنم. من به عنوان چهره رهبر مارکسیست دارم صحبت میکنم. استالین رو من به عنوان رهبر مارکسیست نمیشناسم، در چه مقایسه ای رو درست نمیدونم بین استالین یا منصور حکمت، مثل مقایسه بین پرتغال و سیبه برای من، یا انور خوجه یا هر کس دیگه ای که، یا ماو یا استالین یا کاسترو، اینها یک رهبران ناسیونالیست رفورمیست بودند و تحت نام کمونیست، سوسیالیسم، مارکسیست عمل کردند. به نظر من و به نظر خیلی های دیگه که به جنبش کمونیسم کارگری تعلق دارند، اینها رو مارکسیست نمیدونستن یا رهبران کمونیست نمیدونستن. منصور حکمت یه رهبر مارکسیست کمونیست بود. در نتیجه من اون رو دارم تو این قامت مطرح میکنم، در چه مقایسه به این معنا رو من راستش درست نمیدونم حتی.
بله. شنونده پرسیدن که در حال حاضر تقریبا 4 گروه کمونیستی خود رو دنبال رو و منصوب به منصور حکمت میدانند، بدون اینکه در عمل به تفکرات و برنامه‌های سیاسی خود با هم توافق داشته باشند. منصور حکمت یک نفر بود، چرا هنوز چند سال از مرگ وی نگذشته این همه تفسیر از عقایدش وجود دارد و به نظر شما نزدیکترین روش سیاسی به وی از طرف چه گروهی اعمال می شود؟
حزب کمونیست کارگری دو تا انشعاب داشت، یکی در سال 2004 که جریانی ازش جدا شد و نام خودش رو حکمتیست گذاشت و بعد از اون حزب دیگه جدا شدن، و بعد جریان ما بود که در سال 2007 از حزب کمونیست کارگری جدا شدیم و حزب اتحاد کمونیست کارگری رو پایه‌گذاری کردیم. الان 3 سال و نیم هست و کنگره اولمون رو به زودی ظرف 2-3 ماه آینده برگزار خواهیم کرد. ببینید، انشعابات چیز عجیبی تو هیچ جریانی نیست. همینو دارم میگم. مثلا تو کل احزاب بورژوایی هم انشعاب به وجود میاد. 8 جریان هستن که از یه سیاست های دنبال میکنن، کسی به نظر چیز عجیبی نمیاد. باز وقتی به چپ و کمونیسم میرسه اینا همه بزرگ میشه. در نتیجه این که کمونیسم رو فرقه میدونن این نیست که ما کمونیستا فرقه ای هستیم، بلکه کسانی که از بیرون دارن به کمونیسم نگاه میکنن میخوان این فرقه بودن رو به کمونیسم بچسبونن. پس اگر کسی انشعابی انجام بگیره دیگه خیلی چیز عجیب غریبیه. تفاوت‌های نظری زیادی هست، با یه تفاوت که توی حزب باقی مونده حمید تقوایی سیاست‌ها و نظرات خودش رو داره و از اول هم همینطور بود و گفت، یعنی تلاش چندانی برای این که بگه من نظرات حکمت رو دارم پیاده می‌کنم یا جلو می‌برم یا هرچی نداشت. از این طرف هم کوروش مدرسی تو همین شکل. من به نظر روشنه که اگه خودم رو کمونیسم کارگری خط منصور حکمت میدونم، فکر میکنم که جریان خودمون خیلی بیشتر نزدیکه، وگرنه خب میرفتم تو یکی از اون دوتا حزبایی که فکر میکردم اونا نزدیکترن. این طبیعیه، بقیه میتونن خودشون قضاوت بکنن. من فکر میکنم حزب اتحاد کمونیسم کارگری به طور واقعی دنبال اون حزب کمونیست کارگری هست که منصور حکمت وقتی خودش بود بنیان گذاشته بود و فعالیت میکرد به عنوان یه حزب به شدت رادیکال، به شدت میلیتانت، که یه کمونیسم رادیکال ولی اجتماعی رو سعی میکرد تو جامعه طرح بکنه. بعد از مدت‌ها که کمونیسم به شکل فرقه در اومده بود، داشت از فرقه بودن و حاشیه جامعه بودن کمونیسم رو در میآورد. من فکر میکنم حزب اتحاد کمونیسم کارگری اون حزب هست، اون حزبی هست که نظرات منصور حکمت رو سعی میکنه پیاده بکنه و کاربستش رو توی شرایط کنونی این نظراتش رو کاربستش رو ببینیم توی شرایط عمومی. و چیز عجیبی نیست که آدم
خانم خانم ماجدی ببخشید، با توجه به این که دیگران هم وقتی که با پای گفتگوهاشون و پای صحبتاشون می نشینیم همه خودشون رو پیرو منصور حکمت و خط و خطوط ایشون می دونن، این وسط این مردم که علاقمندن یا می خوان بیشتر بدونن از کجا می تونن بگن که مثلا فرض کنید که آقای مدرسی حق به باهیشونه، یا شما که نزدیکتر بودید به ایشون و میگید که حزب اتحاد کمونیست کارگری ودی، این تفاوت ها رو چطوری میشه درست تشخیص داد؟
انسان ها همه عقل دارن، همه شعور دارن، همه میتونن مطالعه کنن، دنبال کنن و مقایسه کنن. به کسی نمیشه چیزی رو دیکته کرد. بهترین راه اگر کسی واقعا میخواد این رو بدونه، آیا به عنوان یه آدم سیاسی میخواد بدونه که دنبال کنه، یا به عنوان مورخ میخواد بدونه، محقق میخواد بدونه، بهترین راه اینه که خود منصور حکمت رو مطالعه بکنه، خود منصور حکمت رو دنبال کنه و بعد به نظرات این سه‌تا جریان هم نگاه کنه و قضاوت بکنه. من چیزی رو نمیتونم دیکته بکنم، من تنها چیزی که دارم میگم اینی که روشنه. اگر من خودم رو یک کمونیست کارگری خط منصور حکمت میدونم و با رفقام حزبی رو بنیان گذاشتم، فکر میکنم که من نزدیکترم، وگرنه میرفتم با اونی که دو تا حزب فعالیت میکردم. چیزی که من فقط میتونم به هر کسی که میخواد اینو بدونه، راه خیلی آسون میونبر نداره. شما باید برید رو سایت منصور حکمت، اگه تا حالا مطالعه نکردید آثارش رو مطالعه کنید. یک تعداد زیادی سخنرانی داره که نواراش اونجا هست، اونها رو بشنوید و بعد مباحث ما، مباحث اون چیزی که الان به عنوان حزب کمونیست کارگری داره فعالیت میکنه و اون چیزی که به عنوان حزب حکمتی داره فعالیت میکنه، اینها رو برید مطالعه کنید، فعالیت‌هاشون رو ببینید، اجازت کنید. همونطور که بارها گفتیم، ما درسته که منصور حکمت رو به عنوان یک رهبر مارکسیست، یک رهبر سیاسی کمونیست میشناسیم و خط اون رو دنبال میکنیم، دنبال پیغمبر که درست نکردیم که بگیم که خب حرف محمد یا حرف عیسی مسیح چی کدوم خطه، یه همچین شکلی نیست. راه همونطور که گفتم راه میانبر وجود نداره. باز رفت خود منصور حکمت رو مطالعه کرد، خوند، شنید و بعد مباحث این سه تا جریان رو هم خوند، دید و قضاوت کرد. من فقط میتونم بگم که من اینجوری فکر میکنم. اگر غیر از این فکر میکردم، حزب اتحاد کمونیست کارگری رو ما بنیان نمیگذاشتیم، با یکی از این دو تا حزب فعالیت میکردیم.
شنونده عزیزی رو در خط ارتباط داریم. درود بر شما، بفرمایید. خواهش
می‌کنم، پرسش من این است، شما چه رابطه بین نظریات پرودون و اوتوپیسم و به ویژه نظریات پرودون میبینید؟
شنیدید خانمه؟
چه رابطه بین نظرات اوتوپیسم و پرودون میبینم؟
پرودون، بله،
پرودون و آقای منصور حکمت.
آه اوکی،
بله
بله. شد دارای اینجور نظریات بوده یا نه؟
بله بله، بسیار سپاسگزارم. بفرمی خواهش کنم.
ببینید، اول وقتی که یه نکته جالب اینه که وقتی که به ما از ما راجع به اوتوپیسم سوال میکنن، سوالی که از خیلی از سیاستمداران غیر کمونیست نمیکنن هیچ وقت، به این من این به معنا خوشحال میشم، برای اینکه نشون میده نظراتی که ما داریم اینقدر نظرات آرمانی و والایی هست که اون کسی که یک همچین تصوری ازش میگیره میدونه که این دنیایی که ما داریم راجع بهش حرف میزنیم، این خواستها و آرمانهایی که ما داریم راجعش حرف میزنیم، بسیار والا، عالی ولی ده نیافتن، تا حد این که بسیار عالی و والا با هم هم نظریم، خب این خودش خیلی خوبه ولی ده نیافتن است. ببینید، من فکر نمی کنم و منصور حکمت هیچ وقت فکر نمی کرد که سوسیالیسم اجتناب ناپذیره و توی سیر تحولاتی بهش میرسه. اون چیزی که به طور سنتی، چپ سنتی بهش، مثلا جریان حزب توده، یه جور نوع تکامل گرایی رو می‌دیدن توی کمونیسم که آره سرمایه بردهداری بوده، بعد فئودالیسم بوده، بعد سرمایه‌داری بوده و بعد توی تکامل ماتریالیسم تاریخ سوسیالیسم. منصور حکمت اصلا چنین نظری نداشت. منصور حکمت به شدت به نقش انسان انقلابی عقیده داشت و نقش فعالیت انسان انقلابی متشکل رو برای رسیدن به سوسیالیسم حیاتی و اساسی میدونه و به این معنا ربطی نه به پرودور نه به هیچ کدوم از اوتوپیکای کسانی که به عنوان اوتوپیسیان شناخته شدن نداشت. اتفاقا خیلی شباهت داشت به خود مارکس و تا اونجایی که به نقش پراتیک انقلابی برمیگرده به لنین. لنین هم یه چهره برجسته، یه رهبر برجسته کمونیست بود که نقش پراتیک انقلابی رو خیلی خیلی اساسی میدونست و به همین خاطر بود که تلاش بسیاری کرد منصور حکمت برای اینکه یه حزب متحد و متشکلی بسازه که برای این پراتیک انقلابی رو عملی میتونه بکنه. انسان تنهایی هیچ کاری نمیتونه بکنه، انسان متحد و متشکل هست که میتونه اراده انقلابی خودش رو توی شرایط معین و عینی اجتماعی متحقق بکنه. به این معنا ربطی بین پرودون و منصور حکمت وجود نداشت. منصور حکمت اوتوپیسیان نبود. منصور حکمت برنامه نوشته به عنوان برنامه یک دنیای بهتر که حتما این دوستمون مطالعه کرده که این رو از من میپرسه، این برنامه رو عملی میدید، کار آسونی نمیدید. توی کنگره سوم، آخرین کنگره که منصور حکمت تو شرکت داشت، وقتی که در رابطه با موقعیت سیاسی و موقعیت ویژه حزب کمونیست کارگری صحبت میکرد، گفت که برای اینکه ما بتونیم این انقلاب رو سازمان بدیم و این جامعه رو پیاده کنیم، یک کار هرکولی لازمه. و حتی نقد کرد به حزب، گفت حزب کمونیست کارگری خدای از دست دادن فرصت هاست، از این کنگره باید بریم با این مثلا به نقد به معنی میکنم، از این کنگره باید بریم کمربندا رو صفر کنیم و بریم که اون فعالیت سازمان بدیم و بتونیم این کار هرکولی رو انجام بدیم. به این معنا من هیچ رگه ای از اوتوپیک بودن رو در نظریات، در سیاست ها و یا در شخصیت منصور حکمت هیچ وقت مشاهده نکردم.
خانم ماجدی، شنوندهی پشت خطن و میگن که شما قبلا علاقمند بودید که جزو حزب حکمتیست بشوید و به دلیل اون که اونا از شما خواسته بودن که شما هم مثل دیگران فرم عضویت رو پر بکنید و نکردید، حالا مخالف حزب حکمتیست هستید، همین گونه است؟
نه، اصلا این گونه ببینید، ما خود من شخصا و بخش دیگه از رهبری حزب ما از همون ابتدا که بعد از مرگ منصور حکمت به نظرات سیاسی کوروش و مدرسی نقد داشتیم. قبل از حتی منصور حکمت توی ماه ژوئیه فوت کرد، ما توی ماه اوت پلنوم 16 رو برگزار کردیم، حدود یه ماه، و قبل از اون پلنوم حتی کوروش و مدرسی نظراتش رو بین در رهبری حزب مطرح کرد. اون موقعی بود که من جز رهبری حزب بودم ولی به علت شرایطم و به خاطر بچه ها تو جلسات برای چند هفته شرکت نمی کردم. این نظرات رو شنیدم و بسیار متعجب شدم که چنین نظراتی داره تو حزب کمونیست کارگری طرح میشه. این نظرات رو ما به شدت نقد کردیم از همون موقع. نقدی که ما اون موقع به نظرات کوروش و مدرسی داشتیم کماکان بر جای خود باقیه. بعد از جدایی ما در هنوز جدا نشده بودیم، قبل از اینکه حتی فراکسیون رو بسازیم، برخی از ما به نگاه کردیم و من اینجا میخوام فقط نظرات خودم بگم چون نمیخوام از خور کسی دیگه حرف بزنم. من خودم یه دوره بازبینی کردم و به این نتیجه رسیدم که این انشعاب اجتناب پذیر بود. ما اون انشعاب نادرست بود، انشعاب اجتناب پذیر بود، ضربه بزرگی نه تنها به حزب کمونیست کارگری بلکه به جنبش کمونیسم کارگری زد و ما به عنوان رهبری وقت حزب کمونیست کارگری باید تلاش میکردیم و از انشعاب اجتناب میکردیم. آیا این به این معنا بود که با نظرات راست باید سازش میکردیم؟ خیر، تو روش ها و شیوه هامون باید بازبینی میکردیم. خود من نظرم اینه که تلاش برای انتخاب لیدر بعد از مرگ منصور حکمت بزرگترین ضربه رو زد و باعث این انشعاب شد. من از کسانی بودم که مخالف انتخاب لیدر بودم و خواهان این بودم که رهبری جمعی داشته باشیم. به نظر من بعد از مرگ منصور حکمت این بهترین و مناسبترین شیوه رهبری حزب کمونیست کارگری بود. ولی بعدش وقتی که نگاه میکردیم میدیدیم که توی خود من از همون ابتدا با نظرات حمید تقوایی اختلاف جدی داشتم. خود من از همون ابتدا نظرات حمید تقوایی رو پوپولیستی میدونستم و درون حزب ما بدونی که در بیرون آشکار بشه مباحث تند و شدیدی داشتیم، خود من شخصا با حمید تقوایی، و تلاشمون این بود که این نظرات رو تغییر بدیم، تلاشمون این بود که نظرات منصور حکمت رو تو حزب زنده نگه داریم، ولی بالاخره انجام پذیر نشد. و توی پلنوم 26 من شخصا قبلش نامه نوشتم که داره توی این حزب منصور حکمت زدایی میشه و بحث کردم و دوباره ما که اون یک پلتفرمی رو ترک کردیم که بیاییم رهبری جمعی رو دوباره توی حزب کمونیست کارگری بیاریم، شاید این از یک جدایی دیگه و یک تفرقه دیگه جلوگیری بکنه، ممانعت بکنه، که خب با مخالفت بسیار شدید و تند و حمید تقوایی و بخش دیگه از رهبری وقت حزب روبرو شد. ما فراکسیونی تشکیل دادیم به عنوان اتحاد کمونیسم کارگری. این اتحاد کمونیسم کارگری سوال، ببخشید جواب کمی طولانی میشه ولی برای شما توضیح بدم باید اینا رو بگم. اتحاد کمونیسم کارگری رو ما به این معنا آوردیم که توی ببینید منصور حکمت هم برای این مسئله تاکید داشت، ما هم تاکید داریم، جنبش کمونیسم کارگری بسیار بسیار وسیع‌تر از حزب کمونیست کارگریه. حتی همون موقعی که منصور حکمت بود و فقط یک حزب اسم کمونیسم کارگری وجود داشت، ما بحثمون این بود که حزب کمونیست کارگری اینو که کوه یخه، جنبش وسیعی هست و ما باید تلاش کنیم این جنبش رو متحد کنیم. تمام بحث ما این بود که این انشابات ضربات بسیاری به اون جنبش زده درون جامعه ایران و ما باید تلاش کنیم اون جنبش رو متحد کنیم و سیاست‌های رو که ممکنه رو انجام بدیم. بالاخره زیر فشارهای زیادی که به ما گذاشته شد فراکسیون ما جدا شد از حزب و حزب خودش رو ساخت، ولی ما کماکان سیاست اتحاد کمونیسم کارگری رو دنبال می‌کردیم. گفتم نه بین سه تا حزب بلکه جنبش کمونیست کارگری در ایران. ولی روشنه برای ما این مسئله هم باز بود که اگر بشه این سه تا حزب رو سر یه نظرات اصولی و درست و یه روش درست کار با هم نزدیکتر بکنیم، این کمک شایانی میکنه. در یک مقطعی دقیقا در همین چارچوب و در همین افق برخی سیاست های حزب حکمتیست رو با خوب و درست تشخیص دادیم توی فعالیت هایی که میکرد، در این حالی که نقدمون به نظرات کوروش مدرسی بر جای خودش باقی بود. من نمیخوام سردرد بدم به شما و بقیه شنوندگان، اینها همه هست. نقد همون موقعی که ما بحث کردیم که میخوایم که اتحاد بکنیم با حزب حکمتیست، نقدمون رو همون موقع هم ترک کردیم به منشور سرنگونی، به سیاست های دیگهی که کوروش مدرسی ترک کرده بود. اونها یک مسئله دیگه رو مطرح کردن، بحث پر کردن فرم عضویت نبود، اصلا این پوچه این بحث. بحثی دوباره اولا یک نظر خیلی غلط و غیر اصولی رو در مورد حزب ما همون ابتدایی که حزب ما تشکیل شد اعلام کرده بودن، گفتن ما بر همین نظر هستیم. خب هر کدومتون تک تک پاشید بیاید در بزنید، ما اصلا کاری به این حرفایی که شما زدید نداریم، بعضیاتون میتونن بیان، بعضیاتون رو بعداً بررسی میکنیم. رفتار اولا بسیار غیر کمونیستی، غیر اصولی، متفرعن که اصلا یکی از خصلت‌های این حزب است که از رهبریش گرفته، و در این حال با پایکوبیدن بر همون نظرات غیر اصولی، ما فکر کردیم که این ما رو به جایی نمیبره، این به جایی که اتحاد کمونیسم کارگری رو حفظ بکنه به تفرقه و به راست‌روی میانجامه. و به همین خاطر ما هیچ وقت نگفتیم میخوایم اتحاد کنیم، ما گفتیم داریم مسئله اتحاد رو درون کمیته مرکزیمون بررسی میکنیم، منتها ما چون یک جریانی هستیم که فکر میکنیم باید این نظرات و این مباحث در مقابل مردم قرار بگیره و چیزی مخفی به این معنا نباید داشت، این که ما داریم این طرح رو بررسی میکنیم رو علنا به مردم اعلام کردیم. قبل از اینکه حتی این طرح بررسی بشه و کمیته مرکزی ما نظر آری یا نه خودش رو بده و بهش رأی بده، این دوستان یه همچین اطلاعیه‌ای پخش کردن و یه همچین نظراتی رو اعلام کردن و اصلا ما دیگه حتی اون جلسه رو بررسی، جلسه بررسی و رأی‌گیری رو حتی انجام ندادیم و کاملا منتفی شد. این معنا نیست که ما قبلش خیلی با اونا موافق بودیم بعدش خیلی نقدشون کردیم. خود من شخصا نقد بسیاری کردم به نظرات حزب حکمتی، به روش حزب حکمتی، به خصوص نظرات کوروش مدرسی. تمام اینها تو سایت حزب اتحاد کمونیست کارگری موجوده، www.wp.net.org.com میتونن دوستان .net یا .org میتونن برن و اینا رو بخونن. رفقای دیگه همچنین سیاوش دانشور، علی جوادی، اطلاعیه های حزبی، همه اینا مشخصه. لوس کردن این وقایع کمکی به کسی نمی کنه. اگر کسی واقعا میخواد قضاوت کنه، همونطور که ما خیلی علنی و روشن گفتیم در مقطعی فکر کردیم شاید به نفع جنبش کمونیست کارگری باشه و اینو گفتیم بررسی میکنیم و هیچ وقت نکردیم، به تحلیل نهایی نرسوندیم، این دوستانم خوبه که اونجور که واقعیت تاریخ هست بیان کنند.
شما اشاره فرمودید به اینکه معتقد بودید به رهبری دست جمعی، ولی دوستان دیگر مایل بودند که نه به گونه دیگر عمل بشود. آیا همین نه به گونه دیگر عمل بشود و خود مدیر شدن، رئیس شدن، نمیدونم صدر هیئت رئیسه شدن باعث این جدایی ها شد در حقیقت؟
به نظر من شخصا، این نظر شخصی خود منه، ممکن هر کسی نظر خودشو داره، به نظر من شخصا طرح انتخاب لیدر بعد از مرگ منصور حکمت که توسط کوروش مدرسی و هم نظرانش در رهبری حزب اون وقت، ببینید در اون مقطع منصور حکمت در پلنوم 14، یعنی آخرین پلنومی که شرکت کرد توش، بعدش دوباره مریض شد و پلنوم 14 توی اوت 2001 برگزار شد و منصور حکمت تو ژوئیه 2002 درگذشت. تو اون قبل، ببینید وقتی که منصور حکمت متوجه شد که سرطان داره، یک نامه نوشت به کمیته مرکزی و مشاورین کمیته مرکزی. کیسش هم این بود: حزب در غیاب نادر. نادر اسمی بود که تمام رفقا تو حزب کمتر کسی منصور حکمت صدا میکرد، همه نادر صداش میکردن. یکی از چیزایی که راجع به تواضعش میخوام بگم همینه. خودش نامه نوشت تو اوج وقتی که سرطان داشت، تازه عمل کرده بود و خب روشنه، اون نامه هم نوشت در مورد اینکه وقتی که آدم با مرگ روبرو میشه چه احساسات و چه افکاری توی ذهنش و روحش به حرکت در میاد. اینقدر مسئله حزب براش مهم بود که حتی تو اون مقطع قبل از اینکه حتی به خودش و به خانواده‌اش فکر کنه، داشت فکر میکرد که حزب رو چطوری بعد از خودش حفظ کنه. نامه نوشت حزب در غیاب نادر و به همه گفت که این نامه هم هست توی سایت اگه کسی میخواد بخونه، که چی فکر میکنی، چطوری باید حزب بعد از مرگ، بعد از این وقتی من نیستم دیگه به اون تو رهبری حزب، فکر میکنی که چطوری باید این حزب اداره بشه، چه راه و روشی بهترین راه روش حفظ حزب. افراد مختلفی نظراتشون اعلام کردن، این طرف یا اون طرف اعلام کردن. من شاهد بودم، تو خونه خودمون بود که رفقای مختلفی می آمدن و نادر با تک تکشون می نشست صحبت می کرد و نظرشون رو می خواست. برای خود من شخصا خیلی سخت بود بشینم و این صحنه رو نگاه کنم و ببینم که عزیزترین انسان زندگیم داره راجع به غیبت خودش و اینکه حزب بعدش چی میشه، مثل یک کسی خب داره بچه‌هاشو فکر میکنه چی داره میشه، داره به این چیزا فکر میکنه، ولی میشست با آرامش تمام با تمام رفقایی که توی سطح حالا کمیته مرکزی یا مشاور بودن با اینا حرف میزد و نظرشون رو جویا میشد. سوالات خیلی زیادی رو مطرح میکرد که ببینید واقعا کنه نظر چیه. بعد از اینکه این سوالات رو کرد و این حرفا رو زد و یه ماه دو ماهی فکر کرد و تحقیق کرد، یه چیزی نوشت به عنوان طرح جمعی رهبری و در رابطه با این طرح، همین طرح و مصاحبه در رابطه با این طرح توی انترناسیونال هفتگی همون زمان فکر میکنم جولای یا اوت 2001 چاپ شده، اگه کسی میخواد اینا همه سند تاریخی میتونه بره مطالعه کنه، گفت که برای یه حزب کمونیست مسئله اتحاد خیلی مهمه. اگر تعداد زیادی بودن که آماده بودن و توانایی داشتن که لیدر بشن خیلی هم خوب بود، ولی در غیر این صورت محافل با تشکیل میشه تو حزب و این میتونه به حزب ضربه زیادی بزنه و من فکر میکنم اگر حزب رهبری جمعی اتخاذ بکنه براش از همه بهتر. این کنه مطلب بود، بحثی هست میشه رفت خود. و ما تو پلنوم 14 یه رهبری جمعی انتخاب کردیم، یعنی یه دفتر سیاسی که همیشه داشتیم، دفتر سیاسی نشست، یه هیئت نشسته‌ای رو بین خودش انتخاب کرد و دبیر این جمع هیچ موقعیت ویژه‌ای نداشت، فقط به اصطلاح هماهنگ کننده بود. اون مقطع تو اون پلنوم 14 کسانی که به این جمع انتخاب شدند اسخر کریمی بود، کوروش مدرسی بود، آذر مدرسی بود، خود من بودم، علی جوادی بود و شاید رحمان حسینی‌زاده، مطمئن نیستم. ما هنوز منصور حکمت در قید حیات بود. ما رهبری نشسته‌ای بودیم که مدام در یه جا سعی می‌کردیم لااقل اکثریتمون حضور داشته باشیم و حزب رو به طور روزمره و غیره و غیره و غیره رهبری کنیم، البته در مشورت و مشاوره با منصور حکمت. منصور حکمت کنار کشیده بود که بتونه حزب در غیابش تا اونجایی که ممکنه خودش رو بسازه.
خانم ماجدی، ببخشید، با توجه به اینکه وقت کمی داریم و یه شنونده هم پشت خط هستن، من می‌خواستم از شما سوال بکنم که در اون دورانی که منصور حکمت می‌نشست و با مشاورانش در مورد آینده حزب صحبت می‌کرد و شما همسرشون بودید و نزدیک‌ترین کس به ایشون، آیا متوجه این جریان خود آقای حکمت هم شده بود که مثلا فرض کنید دیدگاه‌های آقای تقوایی و یا کوروش مدرسی با خواستای ایشون متفاوت است یا نه اون زمان همراهی داشتن؟
بله، اینو می‌دونید، حتی تو پلنوم 14 اعلام کرد که به معنی واقعی کلمه خط و نظر من توی حزب خط و نظر اقلیته، یعنی خیلی روشن اینو گفت و به همین خاطر گفت زیاد پی این قضیه رو نگیرید، یک برنامه خیلی روشن و مترقی داریم، سعی کنید اتحاد حزب رو حفظ کنیم برای اینکه بریم این برنامه رو پیاده بکنیم. این بحثی بود که تو پلنوم 14 کرد. قبلش هم توی دفتر سیاسی درست بعد از عمل جراحی زبونش ما یه جلسه دفتر سیاسی داشتیم که منصور حکمت هم تو شرکت کرد، 2 ساعت با تمام رفقای دفتر سیاسی حرف زد و هشدار داد که میتونه این اختلافاتی که بین رهبری حزب وجود داره حزب رو بپاشونه، که پاشوند. مسئله بستر اینه که به نظر من، فقط من این نکته رو میگم که دوستشون اومدن اون بتونه سوال کنه، چون از من به این پاسخو ندادم. به نظر من، من از اون اولش مخالف بودم که رهبری فردی انتخاب کنیم. به نظر من تلاش برای انتخاب رهبری فردی که عملاً به مخبلیزم انجامید تو حزب، عملاً به تبلیغات منفی در مقابل در مورد کسان دیگه انجامید، تبدیل شد به یک کمپین انتخاباتی، همونطور که تو جامعه میبینیم که بعضاً زشتم میشه، همینطور شد تو حزب. برای اینکه کوروش مدرسی بشه لیدر و خب بعضاً از این طرف میگفتن که حمید تقوایی بشه لیدر، من طرفدار هیچ کدومشون نبودم. من تا آخرین لحظه و حتی تو پلنوم 17 وقتی رأی گیری شد، من به خاطر اینکه یه حفظ اتحادی کنم رأی منفی ندادم، رأی ممتنع دادم به مسئله انتخاب لیدر. به نظر من یکی از مضرترین و سیاست هایی که حزب رو پاشوند تلاش برای لیدر شدن و انتخاب لیدر بود توی حزب.
بله، شنونده عزیز بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام خانم. متاسفانه مفهوم واژه‌ها توضیح داده نمیشه و این منجر به اختشاش فکری برای شنونده ها میشه. فکر کنم کیش شخصیت اونطور که من فهمیدم همین یه چیزی مثل ولایت فقیه، یک شخصی آنچنان بالا ببریم و از همه چی مبراش بدونیم که فقط ما مطیعش باشیم و فرمان بردار هرچی اون میگه همون کارو بکنیم. و این تنها چیزی که میگن این غلطه به خاطر اینه که مانع رشد بقیه افراد جامعه میشه، مانع این میشه من خودم آدم بدونم و بتونم فکر کنم، یعنی به خودم اجازه نمیدن مستقل فکر کنم و این یک استبداده و کاملا غلطه. حتی به دین اسلام هم فرضاً نگاه کنیم، پیغمبرش میاد تو قرآنش میگه که آقا من با شما فرقی ندارم، اونم زدیت داره با کیش شخصیت، ولی از این ور سوء استفاده میشه ازش. یکی میشه ولایت فقیه، هرچی اون میگه باید انجام داد، و تو احزاب چپ و کمونیستی میشه این چیزی که یه فردو ازش خدا بسازن و فقط دنبال روی کنن و این غلطه. و متاسفانه تو احزاب کمونیستی اون افراد موقعی که به اونجا میرسن که واقعا بالغ میشن و مسائل رو خوب میفهمن و اینا دیگه پیر شدن و کاری از پیش نمیتونن اونچنان ببرن. حرف من این بود.
بسیار سپاسگزارم. داد کردید خانم ماجدی، شنیدید که
همشو ولی جوهرشو فهمیدم. ببینید فرمان برداری بله اصلا هیچ کار خوبی نیست، منم با ایشون موافقم، ولی ذکر کمونیسم از صحبتهای این دوست عزیز ما میریزه. ببینید مرغ یه پا داره، ظاهرا مهم نیست شما چی میگید، مهم نیست چه توضیحی میگید، باید این سیاست مرغ یه پا داره رو برد جلو. اگر کسی فکر میکنه که منصور حکمت کیش شخصیت داشته و کیش شخصیت رو باد میزده، خب من هرچی هم بگم لابد تأثیری تو ذهن اون انسان نداره. همونطور که گفتم نوشته ها هست، سخنرانی ها هست و هیچگاه شما ندیدید که منصور حکمت کیش شخصیت رو باد بزنه. چرا منصور حکمت متهم شده به داشتن کیش شخصیت؟ نه به خاطر اینکه کیش شخصیت داشته، برای اینکه به طور واقعی این انسانی که من میگم بوده، برای اینکه به طور واقعی یک رهبر سیاسی بسیار انقلابی و بسیار بزرگی بوده و به این خاطر که واقعا یک تئوریسین مارکسیست برجسته بوده، به همین خاطر به اون کیش شخصیت نسبت داده میشه، ولی به کسان دیگه چه تو چپ تو راست کیش شخصیت نسبت داده نمیشه. این جوهر قضیه است. ایشون یه نوشته برای من پیدا کنه یا یه سخنرانی برای من پیدا کنه که منصور حکمت نوعی داره کیش شخصیت خودش رو باد میزنه. من دارم برای شما توضیح میدم که ایشون درست بعد از اینکه خبردار شده سرطان داره، رفته عمل جراحی کرد، زندگی و مرگ روبرو شده، راجب این افکارش نوشته، اینقدر نگران آینده حزبشه که میشینه راجب مرگ خودش با رفقای حزبی صحبت میکنه و از اونا نظر میخواد که چگونه چی کار کنه که حزب رو آماده بکنه که حزب بتونه ادامه بده به سرنوشت خودش. برای خودش معاون، برای خودش جانشین انتخاب نمیکنه، نه، داره روش و بهترین روش و راهی رو که میتونه حزبی که ساخته و فکر میکنه میتونه تو زندگی زحمت کشان ایران و طبقه کارگر ایران موثر باشه و بالاخره یه جامعه‌ای بسازه که این میلیون ها انسان بتونن تو سعادت و خوشبختی زندگی کنن، این حزب آماده نگه داره. علارغم اینکه سرطان گرفته و نگران آیندهشه، علارغم اینکه 3 تا بچه داره که کوچکترینش 4 سالشه، میشینه راجع به این چیزا حرف میزنه. ببینید چقدر سخته. یک لحظه خودتون جای این انسان بذارید، اون وقت به این انسان شما چه شخصیت نسبت میدی؟ خود داره.
بله خانم ماجدی، اون شنوندهی که در حقیقت موجب شدن که این بحث درگیر بشود و سوالی داشتن از آقای شالگونی، در یک جا نوشتن که انتظار داشتم که آقای شالگونی با یک دید علمی و منطقی از دیدگاه خودشان در مقاطع مختلف تاریخی نکات مثبت و منفی شخصیت منصور حکمت و سیر افکارش را تشریح می کردن. برای من همیشه این سوال مطرح بود که چرا جریان پیکار سایه منصور حکمت را با تیر می زد در حالی که نزدیکترین خط به او بود، و یا چرا قبل از سال 57 حرکتی سیاسی نداشت و اینکه چطور با مارکسیسم آشنا شد. شما میتونید به این سوالات پاسخ بدید؟
من به بخش این که چرا آقای شالگونی اونطور که ایشون میخواسته جواب ندادن روشنه، نمیتونم جواب بدم. اون سوالی هست که خود آقای شالگونی باید جواب بدن. ولی یه سوالاتیشون از آقای شالگونی کردن که من کاملا درک میکنم آقای شالگونی شناخته اونقدر نزدیکی نداشتن، آثار منصور حکمت رو خوندن حتما، و ولی در مورد زندگی ایشون و شخصیت ایشون اونقدر آشنایی نداشتن. اینها رو من حتما با خوشحالی جواب خواهم داد. ببینید این که چرا پیکار سایه منصور حکمت رو با تیر میزد، این رو خب حتما کسانی که اون موقع تو سازمان پیکار بودن باید جواب بدن. ولی یه چیزی رو باید بگیم. ببینید، انقلاب 57 یک جدل مهم رو بین چپ و جنبش کمونیستی ایران به جلوی صحنه آورد. اون موقع جنبش کمونیستی و چپ ایران به شدت دچار اون چیزی بود که ما بهش میگفتیم پوپولیسم. این پوپولیسم یک ناسیونالیسم، یه ضد امپریالیسم گریه که حتی بعضن به فرهنگ غرب فقط ممکن بود خلاصه بشه. و کسانی بودن که مثلا فلان حاجی بازاری که چون کارخونش خود طرف ایرانی بود و هیچ ربطی به غرب نداشت، با وجودی که کارخونش کارگرها بسیار بیشتر استثمار می شدن و خشنتر استثمار می شدن تا اون چیزی که اونا بهش می گفتن بورژوازی کمپرادور، یعنی به اصطلاح کشور ملیتی ها و غیره که تو ایران سرمایه گذاری می کردن، اینها اونها رو چون بورژوازی ملی بودن خیلی هم بهشون احترام می داشتن و جزء انقلاب می تونستن. خیلی خلاصه دارم میگم، اینا روشنه که فقط به خاطر اینکه وقت نیست تو این برنامه، ولی تمام آثار هست روی سایت منصور حکمت میتونن مطالعه کنن. منصور حکمت این جنبش پوپولیستی رو از نظر تئوری و سیاسی کاملا باز کرد، رو کرد و نشون داد که ربطی به کمونیسم و مارکسیسم نداره. بحث اسطوره بورژوازی ملی مترقی منصور حکمت یکی از کلاسیک‌های مارکسیستیه. سه منبع سه جزم سوسیالیسم خلقی به یه نوع دیگه و بحث‌های دیگه‌ای که در ارتباط با انقلاب ایران نقش جمهوری اسلامی و غیر و غیره داشتی در اون مقطع. روشنه که رهبری پیکارون بخشش که پوپولیست بودن از این بحثا خوششون نمی آمد، ولی من به شما توجه بدم که بخشی از رهبری پیکار در همون سالهای حدود 59-60 به جنبش مارکسیسم انقلابی پیوستن و اومدن با اتحاد مبارزان کمونیست و حزب کمونیست ایران پیوستن. در نتیجه این تصویر یک جانبه که داره داده میشه فقط یه تصویر به نظر من ضد چپیه که این دوست ما داره اینجا عرضه میکنه و نه اتحاد مبارزان کمونیست و نه بعد اون بخشی از حزب کمونیست ایران که منصور حکمت جزء رهبریش بود قبل از اینکه جدا شه و نه حزب کمونیست کارگری، هیچ ربطی به سازمان پیکار نداشت. من همینجا با احترام به تمام رفقای کمونیستی که اعدام شدن، شکنجه شدن تو زندان‌های رژیم اسلامی که با سازمان پیکار بودن، میگم که از نظر سیاسی و از نظر فکری و از نظر جنبشی خطی که منصور حکمت دنبال میکرد و بحث میداد و چه از زمان مارکسیسم انقلابیش چه کمونیسم کارگریش ربطی به سازمان پیکار نداشت، همونطوری که عده‌ای از رفقای همون موقع سازمان پیکار اومدن از رهبری سازمان پیکار اومدن با خط مارکسیسم انقلابی و پیوستن به سازمان اتحاد مبارزان کمونیست. واقعا این حرفا نشون میده که من لااقل به عنوان یکی از اکتورهای این دوره باید بشینم و تاریخ شفاهی رو بنویسم. این تصاویر ضد نقیصی که از چپ و کمونیسم ارائه میشه، اینها همه از یک بنیان ضد کمونیستی داره بیان میشه و اینها رو باید افشا کرد. یکی از کارهایی هست که ما کمونیستا به دوش داریم، علارغم مبارزه روزمره‌ای که داریم میکنیم باید این کار رو هم انجام بدیم و خیلی خوشحالم باز دوباره که شما یک همچین فرصتی رو به وجود آوردید.
خواهش میکنم. شنوندهی در خط ارتباط هستن، درود بر شما، بفرمی. خواهش میکنم.
خواسته نباشید. درود به شما خانم عبدالمجیدی. سوال من این بود، بالاخره آدم من...
ببخشید آقای، ببخشید خانم مجیدی، شما صداشون دارین که
خیلی ضعیف، اگه یک کمی بلندتر صحبت کنن ممنون.
بله
حتما. خسته نباشی. منم درود میفرستم به جان تمام انسانهای کمونیسم که در راه سوسیالیسم و آزادی و رهایی بشریت جانشان رو فدا کردن یا از بین رفتن به هر دلیلی. من سوالم اینه که مبنای ارزیابی از هر انسانی که در صف چپ قرار گرفته پراکتیک و عملی کردن پراکتیکیه که در او مدت جان داخته، بالاخره پراکتیک کرده. من رفیق منصور رو جدا از رفیق صدیق کمانگر نمیبینم. از جایی که رفیق صدیق ضعفایی که داشته از جای خودش رفیق منصور هم اینجا رو داره. از جایی که رفیق غلام کشاورز رو ضعفایی که داشته از یه طرف دیگه میبینی رفیق منصور این ضعف رو داشته. من نمیتونم اینو قبول کنم بیام بگم مبانی کمونیسم و بعد از مارکس و لنین منصور حکمت بستد. تمام این تئوری تو کتاب هایی که الان ما میخوانیم و هست و حزب توده هم اینا رو ترجمه کرده، تمام این مبانی تک به تک همشو میتونی پیدا کنی. بنابراین این اینجاست این کش شخصیتی به یه انسانی اینقدر بالیدن و به اینجا بردن، حتی از مارکسیزم افول کردن و اسم خود را حکمتیزم گذاشتن، این جای چیزه، یه جای خیلی علامت سوال خیلی بزرگیه. واقعا نمیشه این قضاوتو نمیشه اینطور کرد که بالاخره یه این جایگاه رو یه رفیقی داد که واقعا اونجا جایگاهش نیست. من از لحاظ انقلابی بودن جایگاهش خیلی برای من ارزش داره، خیلی بالاست، خیلی بالاست، ولی از لحاظ رهبری و بعد از لنین و مارکس، بعد از مارکس و لنین ایشون اومد بسته کمونیسم داد، من این بحثو فکر کنم شما تاریخا ارزش رفیق منصور رو پایین میاری اگه این طور حرکت کنی، چون در واقع ارزش او در اونجاست که گامهایی برداشته در راه سوسیالیسم و برابری که با اگه ببری اون مکان این جایگاه رو از دست یعنی زیرپاش رو خالی میکنی تاریخا. من سوالم این بود شما چطور اینو توجیه میکنی؟ خیلی ممنون.
خانم ماجدی شنیدین که سخنانش؟
ببینید من با احترام بسیار به رفیق صدیق کمانگر و غلام کشاورز، من با این دو تا رفیق مبارزه کردم، هم سنگر بودم، توی حزب با هم بودیم، با غلام کشاورز از اتحاد مبارزان بودیم و من عمیقا به عنوان یک دوست و رفیق و همدرد دوستش داشتم. با صدیق کمانگر هم دو سال لااقل وقتی کردستان بودم با هم در کنار هم بودیم و احترام بسیار زیادی به این رفقا دارم. بس مقایسه نیست یا رقابت برانگیختن نیست، خود همین رفقا غلام کشاورز و صدیق کمانگر تا مقطعی که در قید حیات بودن احترام بسیار عمیق به منصور حکمت داشتن به عنوان یک تئوریسین برجسته مارکسیست و یک رهبر سیاسی. اینها اسنادش وجود داره، تاریخش وجود داره. من نمیدونم اگر الان در قید حیات بودن چه میگفتن، ولی تا اون زمانی که در قید حیات بودن که هر دو توسط جمهوری اسلامی ترور شدن، یکی در قبرس و یکی در کردستان، دو انسان عزیز، دو کمونیست مبارز و برجسته، شدیداً به منصور حکمت احترام میذاشتن و نظراتش رو قبول داشتن و شدیداً باش رفیق و دوست بودن. احترام پایین به بالا نبود، دو تا رفیق برابر، دو تا دوست به شدت با هم صمیمی دوست بودن، با هم شوخی میکردن، تو سرکله هم میزدن، مثل دوتا جوان موقع جوان بودن و در این حال به شدت به اون احترام میذاشتن به عنوان مارکسیست. ببینید ایشون میتونه هر نظری داشته باشه، به نظر من هر انسانی حق داره هر نظری که میخواد داشته باشه و اون نظرش رو تبلیغ کنه. من هم این نظر رو دارم، این نظر رو فقط من نیست دارم. بذارید من دو تا نکته اینجا دوست دارم اشاره کنم. یکی در مورد حکمتیست. ببینید این که من شخصا فکر نمی کنم اون حزبی که اسم خودشو حکمتیست گذاشته حکمتیست هست یا نه، و نقدهای بسیاری به این حزب کردم که توی وبسایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری وجود داره، این یه بحثه، ولی حکمتیست آیا میتونه موضوعیت داشته باشه یا نه؟ بله میتونه موضوعیت داشته باشه. حکمتیست میتونه موضوعیت داشته باشه نه به خاطر اینکه ما کیش شخصیت داریم یا اونایی که اسم خودشون رو گذاشتن کیش شخصیت داشتن. ببینید توی هنر، توی سیاست، توی ایدئولوژی این ایزم رو میذارن دنبال یک نوع ساختمان فکری، نظر و فکر یا هنر، کوبیزم. یه نوع هنر یه میتونی شما دوست داشته باشید، میتونید ازش متنفر باشید، میتونید بگید پشیزی ازش نداره، ولی این فرق نمیکنه، کوبیزم موجوده. کاسترویزم، کاسترو نه تئوری داره نه نظری داره، یه انقلابی رو رهبری کرده و رهبر کوبا شده، یه کشور 5 میلیون نفری، شدم حتی کمتر، ولی کاسترویزم معنا داره، ماویزم به یه نوعی دیگه معنا داره. میخوام بگم این ایزم به معنی کیش شخصیت نیست، یک ساختمان فکریه. شما با منصور حکمت موافق باشید یا نباشید، میرید میخونید میبینید این انسان در عرض 20 چند سال فعالیت عمیق تئوریک سیاسی و نوشتاری و پراتیکای مختلف یک دستگاه فکری سیاسی داره که حتی فلسفه خودشو میشه توضیح داد. اینو من بهش میگم حکمتیست. به نظر من اون حزبی که اسم خودشو گذاشته حکمتیستیش رفتی به حکمتیست نداره، ولی حکمتیست میتونه موضوعیت داشته باشه و این اصلا به معنای کیش شخصیت نیست. و در مورد خود این مقوله کیش شخصیت. ببینید کیش شخصیت در مورد کسی که الان خودش رفته یه جا حکومت رو گرفته، در غیر حیات عکساش رو همه جای دنیا زدن، پرستشش مجبور میکنن مردم پرستشش کنن، معنا داره. در مورد حزبی که به قدرت نرسیده، در مورد انسانی که اقلا 25 سال از عمرش رو 24 ساعته شبانه روزه برای یک امر انقلابی صرف کرده، نه خوشی زیادی دیده، نه ثروتی از این را اندوخته، هیچ کدوم از اینا. کار کرده زحمت کشیده، یه دفعه فکر میکنن این نظراتش درسته، میخوان دنبال کنن. کیش شخصیت رو به این نمیگن. شما کیش شخصیت رو به وقتی میگی که طرف دولت رو گرفته داری یه کاری میکنه. ولی همین که من میخوام از این طرف قضیه بگم، همین که بند کردن به مسئله کیش شخصیت منصور حکمت، خودش نشون دهنده جایگاه منصور حکمت تو جنبش کمونیستی. ببینید من نمیخوام اینا رو باز بمنی مقایسه به اون شکلی که مبتذلی که بعضن گفته میشه، فقط میخوام یه نمونه های تاریخی بیارم. من شدیداً مارکس رو دوست دارم، بهش احترام میذارم، نظراتشو میخونم و دنبال میکنم. اتفاقا همین اخیراً تو همین دو سه ماه اخیر من هم یه بیوگرافی جدید از لنین خوندم، هم یه بیوگرافی از کارل مارکس خوندم. برای من خیلی جالب بود که مارکس وقتی که اونم تمام عمرش فقیر بود و کار کرده بود و زحمت کشیده بود، زمانی که همین خودش در قید حیات بود کاپیتال خیلی کم فروش رفته بود، که طوری که مارکس ناراحت بود از این قضیه. وقتی مارکس فوت کرد تعداد اندکی توی هایگت جمع شدن و انگلس براشون سخنرانی کرد. مارکس اون موقع هنوز مارکس نبود، مارکس بعدن مارکس به معنی که ما الان داریم راجع بهش حرف میزنیم شد. مارکس بعد از انقلاب اکتبر و انقلابات دیگه که تحت نام اون انجام گرفت بود که این چهره رو پیدا کرد. لنین همینطور، اگر انقلاب اکتبری نبود ما الان راجع به لنین به این شکل صحبت نمی کردیم. اون هم انسان شریف و انقلابی و زحمتکشی بود که تو فقر کار کرد و با اون سن جونش رو از دست داد. احترام عمیق من رو داره این همین مسئله. منصور حکمت اتفاقا یکی از تو این نا که نگاه میکنی بین این دوتایی که لاخل من اسپردم، از اونها بیشتر در قید حیاتش مطرح بود، حزبی ساخته بود با اون عظمت و بزرگی. وقتی که منصور حکمت فوت کرد، روزنامه کیهان تو صفحه اولش با خوشحالی نوشت پدر ضد انقلاب مرد. روزنامه کیهان جمهوری اسلامی، یکی از ارتجاعی ترین روزنامه های توی دنیا، تو صفحه اولش با خوشحالی از مرگ منصور حکمت گفت. بیش از 1000 نفر به یادبودش اومدن. وقتی که ما اعلام کردیم بریم گل بذاریم توی مزار مارکس، چون هنوز مزار خودش آماده نبود، 400 نفر خودشون از گوشه و کنار رسوندن و گل گذاشتن تو مقبره مارکس. اینها آدمایی هستن که دوستش دارن، علاقه دارن. چه ربطی به کیش شخصیت داره؟ میخوام بگم که نگاه بکنیم، مقایسه حتی بکنیم، هنوز یک دونه ده رو حزب کمونیست کارگری در اختیار خودش نداشت، هنوز یه جریان اپوزیسیون بود، پول زیادی هم نداشت، رسانه هم همش قطعش میکردن، کسی سانسورش میکرد، از بی بی سی گرفته تا آمریکا گرفته تا همه. با این وجود این حزب تونست چنین تحرکی رو در زمان حیات منصور حکمت ایجاد کنه و مرگ منصور حکمت چنین ولوله‌ای رو راه انداخت توی یک جنبش کمونیستی نه فقط ایران، عراق و حتی توی حدودی تو سطح بین المللی. و اونها هستن که یادش رو گرامی میدارن، اونها هستن که آثارش رو میخونن. به زودی داره کتابی از بخشی از آثار منصور حکمت به فرانسه چاپ میشه. ما رفتی نداریم، علاقمندانش تو فرانسه رفتن سعی کردن هرچی که به انگلیسی گیر آوردن ترجمه کردن و دارن کتابش رو چاپ میکنن. و تا اونجایی که به مقبرش برمیگرده، این علاقه و ایده شخصی خود من بود و هنوز هم فکر میکنم و اینو توی سخنرانی توی دومی سالگردش گفتم با کمک بسیاری از رفقای حزب کمونیست کارگری وقت، ما این مقبره رو ساختیم و مجسمه منصور حکمت اونجا گذاشتیم، درست در مقابل مارکس، به خاطر اینکه من عمیقا معتقدم که ما روزی رو خواهیم داشت که اونجایی که چشمان این دوتا مجسمه همدیگر رو ملاقات میکنن، میلاد آزادی خواهی و برابری طلبی تمام انسانهای آزادی خواه، برابری طلب و کمونیست دنیا خواهد شد. و این تلاشی هست که ما داریم میکنیم.
شنونده دیگری رو در خط ارتباط داریم. درود بر شما.
بله، سوالی که از خانم داشتم اینه که نظر پردازان چپ جهان هر کدومشون بالاخره به چیزی معروفن. مارکس معروف است به سورپلاس یا ارزش اضافی، کتاب کپیتالش لنین امپریالیسم به مرحله آخرین مرحله سرمایه‌داری. ما به ژان جازن رو می‌شناسیم به خاطر تز دکتراش در مورد مشروطیت و کتاب 30 ساله و انگلس و منشأ خانواده. این زنده یاد مسئول حکمت و من بیش از 2 سال مطالعه کردم. فقط ایشون بازگویی کردن سخنان بزرگان را و چیزی از خود نداره و نداشته است، تزی ندارد. یک جهان بهتری هست که من مطالعه کردم که باور کنید دست بچه بعد 10 ساله بدید خندش میگیره. موقعی که ما مانیفست حزب کمونیست رو داریم که با ملاحظات اون روز سیاسی که نمیخواد از یا چپ بزنن فرصد مارک انگلس نوشته شده، الان که میخونید مقایسه بکنید دوتا را با هم. تمام برنامه ها گفته ها گفته شده تا تحول جامعه کمونیستی. خانم بفرمان جانبینی ایشون چی بوده، راجب چی هر زده. زیرا ایشون برای اولین بار 5 سال پیش، من سازه آمده بودم سوئد، باور کن نمیشناختم ایشونو، نمیدونستم کی هست این زنده یاد، نوشته بود که اساس سوسیالیسم انسان است. من اصلا شاخ در آوردم بودم با این صحبت مارکسه که اون در ایدئولوژی آلمانی میگه تاریخ هیچ کاری نمی کند، هیچ قنای عظیمی ندارد و در هیچ نبردی نمی جنگد، بلکه این انسان است، انسان واقعی، انسان زنده که فعالیت می کند، قنا دارد و در هر نبردی می جنگد. اندیشه باطلی است که گمان کنیم انسان به مثابه آزادی و در داشتن تاریخ و در راستای هدفهای تاریخی به کار گرفته می شود، با این تصور که تاریخ موجودیتی مستقل دارد. تاریخ چیزی جز تکابوی بشر در پیگیری هدفهایش نمی باشد. کارل مارکس ایدئولوژی آلمانی، اینا آمدن منتسبشن به این زنده یاد کردن. بعد خب اونجا هم که می میرد که برای ادار مارکس رو در آوردن، ایشون رو بردن در لندن و یک مجسم شبیه مارکس هم درست کردن. به نظر من این مجموعه جریان شبه مذهبی است، کاریزماتیک هست و بی خود بی جهت هیاهو را انداختند. و الا ما در سنه سال 1351 باشه اگه اشتباه نکنم، ایرج اسکندری کتاب سرمایه را ترجمه کرده. ما مصطفی شایان را داشتیم، خیلی نویسندگان و نظر پردازان بزرگ مارکسیز در جهان هست، ایرانی هم هستن همه. این همه سرصدا نشد. شما لطف بفرمایید یک جهانبینی از ایشون را به ما بگویید تا ما به گوش باشیم. خیلی ممنونم آقای رحیمی.
خواهش میکنم.
من چیزی که نمیفهمم، ببینید، منصور حکمت مارکسیست، خیلی روشن خودش میگفت، همه ما هم داریم میگیم مارکسیست، یعنی بر مبنای تفکر و ساختار تئوریک و جهانبینی مارکس دیدگاه خودش رو، سیاستهای خودش رو، فلسفه خودش رو و غیر ذلک رو تبیین میکرد. هیچ کی در این شکی نداره، خودش بیش از هر کسی 10,000 بار گفته که مارکسیسته. در نتیجه من متوجه نیستم، ایشون میگفته مارکسیسته، ما میگیم منصور حکمت مارکسیست بوده، این آقام ظاهرا از مارکسیسم دارن دفاع میکنن، چرا اینقدر نفرت دارن؟ اگر تمام نوشته های منصور حکمت ایشون خوندن و جز حرفهای مارکس چیز دیگه ای ندیدن، خب باید بگن زنده باد، زنده باد. یه آدم مبارز کمونیست و مارکسیستی پیدا شده، داره حرفهای مارکس رو میزنه، ادعای خاصی هم خودش نکرده، داره حرفهای مارکس رو میزنه، تونسته یه حزبی تشکیل بده که بره برای ادعای مارکس مبارزه کنه. چرا اینقدر نفرت؟ چرا اینقدر نفرت؟ من این برام سوال پیش میاد در مورد این آقا. یکی هست میگه اصلا مارکس به درد نمیخوره، میگم خیلی خب من با شما یه بحث دیگه دارم. یکی میگه که ایشون ربطی به مارکس نداره، من میگم باشه با شما یه بحث دیگه دارم. ایشون میگه این عیناً تمام کلمه کلمه حرفای مارکس رو تکرار کرده، و چرا شما اینقدر نفرت داری؟ اوکی، حرفای مارکس رو تکرار کرده، باشه حرفای مارکس رو تکرار کرده، حرفای مارکس رو تکرار کرده، و کی حرف فرض کنید کی حرفای مارکس رو تکرار کرده؟ موقعی که به خصوص موقعی که تو سال 1989-90 تمام دنیا آمدن گفتن سوسیالیسم مرد، پایان تاریخ، مجسمه های لنین رو پایین کشیدن، نزدیک مجسمه مارکس هم تو آلمان پایین بکشن. کتاب های مارکس و لنین رو به پشیزی میریختن تو خیابون. اون موقع کسانی که تو برلین شرقی زندگی میکردن میگفتن مجموع آثار مارکس و لنین هم تو خیابون ریخته بود. بحث تمام احزاب اون موقع طرفدار شوروی و غیر شوروی و غیره اسمشون از کمونیست تبدیل کردن به دموکراسی و نوین و غیره و زالک، از جمله جریانات چپ ایرانی، از جمله کسانی که قبلا طرفدار جزنی بودند. ولی منصور حکمت وایساد گفت کمونیسم زنده است، جنبش کمونیسم کارگری رو تبیین کرد، حزب کمونیست کارگری رو پایه‌گذاری کرد، رفت کلمه کلمه به قول ایشون از حرفای مارکس برنامه اون حزب رو نوشت و یه حزب رادیکال رو درست کرد. موقعی که این همین چپ‌ها جرأت نمی‌کردن سرشون دیگه بلند کنن بگن ما کمونیستیم، ما سینمون رو دادیم جلو، گفتیم ما کمونیستیم، کمونیسم نمرده، کمونیسم زنده است. 6 سال صف کنید ببینید، و 6 سال صف کردیم دیدیم چه شد. اینها دقیقاً تحت لیدرشپ سیاسی، فکری، تئوریک، نظری یه منصور حکمت بود که ما هم اینطوری سینمون رو دادیم جلو، گفتیم ما کمونیست کارگریم. دوست دارم بدونم این آقا اون موقع کجا بود.
بله،
من فکر میکنم جزنی رفتی به مارکسیسم نداره، من فکر میکنم مصطفی شایان رفتی به مارکسیسم نداره، ایشون فکر میکنه داره. رو اینم من نمیخوام با کسی بحث کنم چون تأثیری نداره الان، نقشی ندارن این نوع متفکرین الان که ما بخوایم راجبش بحث بکنیم. فقط چیزی که برای من جالبه اینه که یک کسی میاد میگه این کلمه به کلمه حرفای مارکس رو تکرار کرده و این هم نفرت از توی دهانش میاد بیرون. همونطور که گفتم من مسئولیت مقبره منصور حکمت و مجسمه اون رو در هایگیت لندن به عهده میگیرم. ایده من بود و من به کمک تعدادی زیادی از رفقای وقت کمونیست کارگری این کار رو انجام دادیم و این یکی از افتخاراتی هست که من تو زندگیم دارم. و من همین مسئله که این دوستان اینقدر از این قضیه به عصبانیت میفتن خودش نشون میده که اون جایگاه چه جایگاهی مهمی داره. فقط یه نکته رو من برای ایشون بگم، الان شما اگر برید هایگیت و اون بروشور هایگیت رو تهیه بکنید، یه پوند میدید میخرید، چند تا نقطه هست توی اون هایگیت که اونها به عنوان به صورت لندمارک اون ازش یاد کردن، مثل خود مقبره مارکس و چند تا دیگه. یکیش مقبره منصور حکمت هست. من با مسئولین هایگیت صحبت کردم، گفتم جالبه، گفتن تعداد بسیار زیادی هر ساله از گوشه و کنار دنیا میان برای دیدن مقبره و تندیس منصور حکمت. به همین خاطر ما اسم ایشون رو و مقبرش رو در بروشور هایگیت به عنوان یکی از لندمارک ها گذاشتیم. اونها خوشحالند، این دوستان ناراحتند. بالاخره نمیشه همه رو راضی کرد.
شنونده دیگری در خط ارتباط، درود بر شما.
الو، درود دوباره بر شما. اگه صدای من هم وقت من هست
بفرمی خواهشون.
صداشون ضعیفه، اگر لطف کنن یه ذره بلندتر حرف بزنن.
من بلندتر صحبت میکنم. درود دوباره به شما میفرستم خانم ماجدی. من مسئله اصلا در مورد نفرت و اینجور چیزا نیستش، مسئله بر سر اصوله. و شما اینه که من دوباره زنگ زدم، مجبور شدم دوباره زنگ بزنم وقت شما رو بگیرم، به خاطر اینکه شما فرمودین که این من که زنگ زدم جزء به اصطلاح چپ سنتی، اون چپ سنتی هم وقتی میگه یعنی تودهیست و اکثریتی و اینجور چیزا. و شما متوجه قضیه نشدی وقتی که من لنین رو من میگم من رد میکنم چجوری من جزء چپ سنتی حساب میشم. و من فکر نمیکنم تنها کسی که هستم، فکر میکنم که من به این صراحت الان من نزدیک 25 ساله که شک کرده بودم 25 سال پیش و در درس هایی که میخوندیم و مطالعه هایی که من داشتم آرام آرام من به این چیزها رسیدم و رد کردم. و مسائل مختلفی وجود دارن در خود لنینیسم که با مارکسیسم جور در نمیان. اینا آنارشیسم هستن و نهله های مختلف آنارشیسم و بلانکیسم و مسائل دیگه هستش. از همون موقعی که لنین پیدا شد هستن در تاریخ و بحثایی که کردن تا این اواخرش وقتی من برای شما مثال زدم که لنین وقتی پول رو حذف کرد، مالیات جنسی رو آورد و عملا خودش فهمید، یعنی وقتی کسی کاپیتال رو نفهمیده باشه اینجوری برخورد میکنه، پول رو هم داره حذف میکنه. منظور حکمتم با این که رفته گذشته اقتصاد سیاسی همین این مسئله رو دوباره روش انگوش گذاشته، دوباره برگشته رو همون مسئله دنین و گفته ما میخوایم چیکار کنیم، پول رو حذف بکنیم. لغو کار مزدی یعنی یک سب شیرجه رفتن توی حوض کوثر سوسیالیسم بلا فاصله پس از جمهوری اسلامی و این امکان پذیر نیست، این اوتوپیه، آدم باید اینو درک بکنه. من فقط این رو میخوام خدمتتون عرض کنم، با اون قضیه گور منصور حکمت و اینا من مخالفم، شما چش شخصی از رو انداختیم.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
قربان شما.
آقای رحیمی، من میتونم در مورد این مبحث ساعت‌ها صحبت کنم، ولی فکر میکنم شاید یه مقداری زیادی میتونه تکنیکی باشه. بحث حس پول نیست، بحث کاپیتاله که پول در جامعه سوسیالیستی وجود نداره. این رو نمیدونم ایشون چطوری کاپیتال خوندن. مسئله بسر این که تو جامعه سوسیالیستی پول از بین میره، کار مزدی دیگه کالا نیست و اینها به دنبال لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و مبادله انجام میشه و به مالکیت جمعی در آوردن اینها نه مالکیت دولتی اتفاقی تو شوروی افتاد. اگر ایشون علاقه من باشن میتونن به سایت منصور حکمت رجوع کنن و بحثای منصور حکمت رو در مورد شوروی و اینکه در شوروی چه اتفاقی افتاد و شوروی کجا شکست خورد و اینکه در واقع حزب بولشویک پاسخ اقتصادی نداشت به مسئله شوروی، اینها از نظر سیاسی حکومت کارگری پیروز شد ولی در اقتصاد شکست خورد و در نتیجه بورژوازی برگشت و ناسیونالیسم بورژوایی روس بود که عملا توی شوروی حاکم شد، استالین به عنوان یکی از رهبرانش و بحث اینکه ما هیچ وقت فکر نکردیم که شوروی سوسیالیسم بشه، اینو قبول ندارن. خب حقشونه، میتونن هر کسی که میخوان قبول داشته باشن یا قبول نداشته باشن، منتها مسئله بستر این هست که دیدی که ایشون داره ارائه میده از مارکسیزم به نظر من ربطی به مارکسیزم نداره. ایشون مارکسیزم رو یه روز دیگه دارن بیان میکنن، به خصوص اونجایی که برمیگرده به جامعه سوسیالیستی و این خب بحثی هست که میشه بعضا بحث کرد در موردش. و به نظر من یکی از اتفاقا یکی از برجسته ترین تئوریسین هایی که باز اشاره میکنم مارکس رو از زیر آوار تعابیر بورژوایی از جمله تعبیری که ایشون الان ارائه داد پای تلفن بیرون کشید، بخش عمده فعالیت سیاسی و تئوریکش رو بر این گذاشت، از سال 1357 بعد از انقلاب که شکست خورد توسط جمهوری اسلامی و بعد مسئله جنبش کمونیسم کارگری و غیر و ذالک، این منصور حکمت بود که مارکسیزم رو و مارکس رو اونطوری که باید دید و شناخت و کاپیتال به خصوص یا مانیفست کمونیسم ترک کرد، تبیین کرد. کار دیگه‌ای که کرد تونست یک حزبی بسازه که بعد از سالیان سال که به صورت سرقه در اومده بود جنبش کمونیستی، این حزب بتونه بیاد وسط مبارزه اجتماعی وایسه و تو عرصه های اصلی مبارزه اجتماعی سیاسی با بورژوازی بجنگه، یک حزب اجتماعی و میلیتانت بزرگ باشه و استراتژی قدرتگیری رو بتونه برای طبقه کارگر ملموس و در عصر ما طرح بکنه. اینها دستاوردهای بعدیش بود، ولی یکی از دستاوردهای بزرگ منصور حکمت کشیدن مارکس و مارکسیسم از زیر آوار تعابیر بورژوایی بود. یه نمونهشو همین دوست عزیزمون الان پای تلفن ارائه کرد.
بله خانم ماجدی، چون داره وقتمون به پایان میرسد، البته شنونده مثل که رو خط هستن، درود بر شما، بفرمید.
من سلام میکنم خدمت شما و همچنین سرکار خانم ماجدی. من فقط یک سوال از ایشون دارم، آیا ایشون که از عقاید مارکس به عنوان مارکسیسم و در دنبالش منصور حکمت رو در واقع پیرو مارکسیسم میدونن، من سوالم از ایشون اینه که آیا ایشون به دیکتاتوری پرولتاریا به انقلاب طبقه کارگر معتقد هستن یا نه؟ اگر به این معتقد هستن که مسئله ندارم، ولی اونجایی که من میدونم حزب کمونیسم، حزب کمون یعنی نه حزب، هیچ حزبی، نه حزب کمونیست کارگری، نه هیچ حزب دیگه‌ای انقلاب رو به پیروزی نمیتونه ببره، خود طبقه کارگر هست که انقلاب رو به پیش میبره و دیکتاتوری فرولتاریا رو، نه اینکه حزب بیاد انقلاب بکنه و تقدیم بکنه به طبقه کارگر. این رو توضیح بدن که بایا مبانی که از مارکس صحبت میکنن آیا اینجا ازش تردد کردن یا نکردن.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
بله، من به دیکتاتوری پرولتاریا عقیده دارم و این رو تو برنامه دنیای بهترم ما توضیح دادیم و البته توضیح دادیم برای اینکه بسیاری تلاش میشه که این مقوله دیکتاتوری پرولتاریا رو مثل دیکتاتوری شیلی و جمهوری اسلامی و غیره جلوه بدن. دیکتاتوری پرولتاریا رو به این معنای تئوری که همونطوری که الان دیکتاتوری بورژوازی تو جامعه حاکمه، طبقه بورژواز که دیکتاتوریشو حاکم کرده، حتی تو کشورهایی که دموکراسی پارلمانی هست اونجا پرولتاریا هست که دیکتاتوریشو به این معناست اعلان میکنه، ولی فراگیرترین و بیشترین آزادی های بیان و هر نوع آزادی تو اون جامعه برقراره، شوراهای مردم حکومت میکنن و دموکراسی شورایی تو گیومه اگه بخواید اسمشو بذارید به عنوان دموکراسی مستقیم در مقابل دموکراسی پارلمانی که دموکراسی نیابتیه، شما یکی میفرستید 4 سال براتون تصمیم میگیره، حتی وقتی تصمیم میگیره که شما ازش متنفرید مثل همین الان نمیتونید از سر کار بکشید بیرون. سارکوزی یه نمونهش تو فرانسه یا پارلمان فرانسه و وسیع ترین دموکراسی ها رو میاره. انقلاب رو طبقه کارگر، انقلاب کارگری هست، من کاملا به این مقوله اعتقاد دارم، منتها مسئله بستر سازماندهی این انقلابه. شما حزب کمونیست کارگری یا حزب کمونیستی رو نیاز دارید بیش از هر چیزی برای اینکه بتونه تسهیل بکنه، برای اینکه بتونه این انقلاب رو سازمان بده. طبقه کارگر بدون حزب کمونیستیش نمیتونه کار انجام بده. مقوله حزب کمونیستی برای انقلاب کارگری، برای طبقه کارگر، برای جامعه سوسیالیستی مثل نون شب ضروری و لازم هست. به این معنا انقلاب انقلاب کارگریه، انقلاب طبقه کارگر میکنه، حزب نمیتونه انقلاب کنه. خیلی روشنه، کسی هم نگفت حزب قرار انقلاب بکنه، ولی این انقلاب توسط یه حزب کمونیستی سازماندهی میشه. حزب نقش اساسی داره تو تفکر منصور حکمت و تفکر لنین. مارکس خیلی کمتر در رابطه با حزب به این معنا صحبت کرده، اون موقع شرایط دیگه ای بوده و اینکه حزب باید چه مشخصاتی داشته باشه و چگونه باشه یکی از مباحث اصلی سیاسی منصور حکمت در مورد حزب، حزب کمونیستی، حزب کمونیست کارگری و اینکه این حزب کمونیستی کارگری نوک کوه یخ یک جنبش وسیع کمونیستی کارگری هست و این حزب تلاش میکنه که اون انقلاب کارگری رو سازمان بده. به این معنا من خیلی سریع خواستم این نکات رو بگم که اگر سوء تعبیر و سوء تفاهمی هست روشن بشه. منصور حکمت تلاشش برای سازماندهی یک انقلاب کارگری توی جامعه ایران به خصوص که تو اون حزبش رو ساخته بود برای اینکه بتونه سرمایه‌داری رو نابود کنه، جمهوری اسلامی که به طریق اولا، برای اینکه بتونی جامعه سوسیالیستی ایجاد کنه، بتونی برنامه یک دنیای بهتر رو که آزادی وسیع، برابری کامل اجتماعی و رفاه همگان و سعادت همگان رو توش طرح میکنه رو توی جامعه پیاده بکنه. به نظرش کاملا این عملی بود، ولی برای عملی کردن شما احتیاج داشتید به یه حزب کمونیستی مارکسیستی میلیتانت رادیکال که تلاش میکنه رادیکالیزم مارکسیستی کمونیستی رو توده‌ای بکنه، یعنی فراگیر بکنه، ببره وسط اجتماع. متاسفانه اتفاقی که افتاده اینه که بعضا از اون وسط میگن و به جای اینکه بیان این رادیکالیزم کمونیستی رو فراگیر بکنن و ببرن وسط جامعه، معمولا کمونیست ها هر وقت خواستن اجتماعی بشن خودشون به راست چرخیدن. نمونهش الان حزبی هست که تحت نام کمونیست کارگری فعالیت میکنه. این سیاست منصور حکمت نبود. سیاست منصور حکمت این بود که بتونه تمام اون رادیکالیزم و میلیتانتیزم و افق کارگری رو ببره وسط جامعه و تا زمانی که خودش زنده بود تا حدود زیادی نه کاملا در این امر موفق شده.
بسیار سپاسگزارم خانم آذر ماجدی، امیدوارم که ما به هیچ وجه هدفی نداشتیم که ببریم اون مرحوم رو زیر سوال، چرا که شخصیت هر کسی رو تاریخ مشخص خواهد کرد و اگر امروز منصور حکمت مطرح است، بالاخره میخوام بگم که یک چیزهایی داشته است که مطرح میشه. میگن که بزرگی هر شخص رو به نسبت تعداد دشمنان و دوستانش باید سنجید و این نشون میده که منصور حکمت بالاخره شخصیتی بوده است که مورد توجه جامعه بوده. چیزی که یک شنونده فقط تذکر دادن، گفتن که خانم آذر ماجدی گفتن که منصور حکمت بود که چنین، کاش که میگفتن منصور حکمت یکی از افرادی بود که بعد از سال 57 در دفاع از کمونیسم نقش داشتن. خب همین، شاید همین کلمات کوچیک باشه که منجر بشه ما بسیاری فکر کنن که ما به دنبالش کیش شخصیت هستیم.
خیلی ممنون. اولا ایرادی نداره کسی منصور حکمت رو زیر سوال ببره، هیچ ایرادی نداره، این حق هر کسیه و اتفاقا برای ما که این خط رو دنبال میکنیم فرصت هایی هست که بتونیم بیشتر توضیح بدیم و نشون بدیم که افکارش، نظریاتش، سیاستهاش چه بوده، به عنوان یه شخص و انسان هم چه بوده، اون جداست. منتها من تذکری که میخوام بدم، من نگفتم تنها فرضی بود که کمونیسم رو، من خودم همینجا اگر تو همین برنامه امروز یاد رفقای کمونیست پیکار رو که اعدام شدن گرامی داشتن برای مبارزه‌ای که کردن برای آزادی، برای سوسیالیسم، رفقا غلام کشاورز و صدیق کمانگر طرح شدن، من احترام عمیق و علاقه عمیقم رو به این دوتا انسان به عنوان دوتا کمونیست برجسته مطرح کردم. بس کمونیسم نبود، روشن یک نفر که نمیتونه کمونیسم رو جایی ببره، اصلا چنین تفکری رو نه من دارم و نه منصور حکمت. من گفتم منصور حکمت مبارزه وسیع کرد و نقش بسیار بسیار برجسته و مهمی داشت که مارکسیسم رو از زیر آوار تعابیر بورژوایی بیرون بکشه و جنبش کمونیست کارگری رو تبیین بکنه و یک حزب میلیتنت و رادیکال بسازه که برای اون نظریات و برای اون برنامه انسانی مبارزه بکنه در وقتی خودش قید حیات بود. من به هیچ وجه نگفتم منصور حکمت تنها کمونیستی بود که برای کمونیسم مبارزه کرد. اگه این رو بگم خودم و همه تمام رفقای دیگم رو هم بردم زیر سوال. این پوچه. منصور حکمت تلاشش اتحاد و تشکل کمونیستا بود، اتحاد و تشکل در میان طبقه کارگر بود برای آورد ساختن جامعه کمونیستی. مروشن تنها که نمیتونست این کارو بکنه. بنابراین اینها یه خود شاید حساسیت هاست در بد شنیدن صحبت ها. روشنه که من چنین چیزی نگفتم، منتها نقش منصور حکمت در زنده کردن و احیای مارکسیسم به خصوص بعد از سقوط شوروی که همه میگفتن مارکس و سوسیالیسم مرد، در بیرون کشیدن مارکسیسم از زیر آوار تعابیر بورژوایی از جمله کمونیسم روسی، کمونیسم چینی، کمونیسم کاستویی، تمام اینها، و در این حال تبیین کمونیسم کارگری به عنوان یک جنبش وسیع اجتماعی نقش بسیار بسیار ارزنده‌ای داشت. من فقط یه اشاره میکنم توی مصاحبه تفاوت‌های ما که منصور حکمت وقتی هنوز رهبری حزب کمونیست ایران بود مطرح میکنه، وقتی ازش میپرسن کمونیسم کارگری یعنی چی، میگه کمونیسم کارگری همون کمونیسم مانیفست کمونیسته، منتها به خاطر این همه سوء تعابیری که ازش شده من کمونیسم کارگری رو استفاده میکنم، همونطور که مارکس و انگلز به جای سوسیالیسم کارگری کمونیسم رو استفاده کردن تو مانیفست کمونیست. خود همین نشون میده که منصور حکمت خودش رو دنبال مارکس میدونسته، تو اون خط میدونسته، مارکسیست بوده و هیچ کدوم از این صحبتهایی که تلاش میشه بهش منتسب بکنن واقعیت نداره.
بسیار سپاسگزارم خانم آذر ماجدی از شرکتتون در برنامه امروز و صمیمانه آرزو میکنم که روان منصور حکمت شاد باشه.
خیلی ممنون دوباره آقای رحیمی از فرصتی که ایجاد کردین، به نظر من خیلی کار جالبی بود و امیدوارم باز چنین فرصتی دست بده تا بتونیم این جدل ها رو به پیش ببریم، کمونیسم و نظرات دیگه که جامعه بورژوایی طرح میکنه، تا بتونیم به این شکل، شما گفتید که تاریخ این کار رو میکنه و در این حال دیگه تاریخ نویسان همشون از یه جهانبینی های معینی برخوردارن و تاریخ رو کی می‌نویسه مطرح هست، تاریخی رو که از زاویه طبقه کارگر و مارکسیست یا تاریخی که از زاویه بورژوازی. من امیدوارم که ما بتونیم تاریخ رو از زاویه طبقه کارگر و کمونیسم کارگری بنویسیم و جامعه ایران رو از دست نه تنها جمهوری اسلامی بلکه سرمایه‌داری خلاص بکنیم و بالاخره این آرمان دیندینه رو توی جامعه ایران پیاده بکنیم که جامعه‌ای بسازیم که آزادی وسیع، برابری واقعی و اجتماعی و رفاه همگان رو بتونیم با پیاده کردن برنامه یک دنیای بهتر متحقق بکنیم. باز از شما تشکر می‌کنم.
خواهش می‌کنم، ما هم صمیمانه از شما سپاسگزاریم. لطف کردید. موفق باشید.
شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. توجهتون رو به دیگر برنامه های رادیو یک دنیای بهتر جلب می کنم. شما فردا ساعت 9 هم شنونده صدای کمونیسم کارگری خواهید بود.